الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. این که در همه سوره ها واجب شده که ما این حمد رو بخونیم، این یه سر پنهانی داره که خود این سوره در آخر، بله، در همه نمازها، بله خوب شد یادم انداخت، در همه نمازها واجب شده که ما اینو بخونیم. هر آیه و سوره ای رو میتونید بخونید، واجب نیست، اما این یکی واجبه. سنی و شیعه بهش اعتقاد دارن و میخونند این سوره رو. عرضم به خدمت شما، سرش اینه که بشر به دنبال معرفت، به دنبال اینه که بفهم جهان چه خبره، بفهمه که چرا به دنیا اومده، چرا از دنیا میره، کجا میره، از کجا اومده، میخواد راز این عالم رو بفهمه. برای همینم هم در همه نمازها واجبه که سوره حمد خونده بشه. اولش حمد میکنه خدا رو، بعد میگه که ای خدایی که من تو رو حمدت کردم، منو اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم هدایت کن، صراط الذین انعمت علیهم، اون راهی که نعمت توش بود و به یه عده‌ای دادی، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، ما رو گمراهمون نکن، یا نذار ما گمراه بشویم. در حقیقت معنیش اینه. خب هممون روزی 17 رکعت نماز میخونیم، 10-12 بار این آیه و این سوره رو میخونیم، اما نرود میخواهن این درسن، نزول میخوریم، دزدی میکنیم، خیانت میکنیم، جنایت میکنیم، همه این کارا رو میکنیم، هی هم میشینیم زور که میشه میگیم اهدنا الصراط المستقیم. البته اینم خود اینم که ما نماز میخونیم بعد گناه میکنیم، اینم یه سری داره که بعد اگر زنده بودیم خدمتتون میرسیم. اما بالاتر از ایناست که ما بگیم که ما را از دزدی بازدار، ما را از خیانت و جنایت بازدار. ما یه چیز دیگه ای میخواییم، بشر یه چیز دیگری میخواد که غیر از این گناه هاست. بشر اگرم میگه ما را از خیانت و جنایت و دزدی و اینا بازدار، برای اون خواهش اصلیشه، یعنی میگه ما میدونیم که اگر این کارا رو نکنیم به اون خواسته اصلیمون میرسیم. ولی چه کنیم، خدایا دنیاست و مشکلات دنیا و فریب دنیا، هممون اسیرشیم. این اون چیزیه که ما همه میخواییم از خدا، و انشالله خدا اینو بهمون بده. حالا میخوام بگم با همه گناهایی که میکنیم، ولی خب شطور در خواب بیند پن بدانه. که شد از سر وحدت واقف آخر، شناسای چه آمد عارف آخر. چی شد که ما همه به دنبال، چه کسی به دنبال اون وحدتی است که در عالم وعده به ما دادن؟ این اونه که شما میری مدرسه بهت یه نمره 20 میدن، ولی دنبال اون نمره 20 نیستی، دنبال اون دکترایی که در آخر میخوان بهت بدن، دنبال اون مهندسی هستی، دنبال مدارج و مدارک بالاتر هستی. این نمره 20 همینیه که ما میگیم خدای ما را از این کارهای زشت بازدار، یعنی بازدار که ما به اون نهایته برسیم. نمره صفر به ما نده، نمره بیشتر به ما بده تا ما به اون نهایت برسیم. تمام سعی بشر برای رسیدن به اون نهایت هست از اولم این بوده. تمام رشته‌های علمی هم که کشف کرده بشر یکی یکی دنبالش رفته به خاطر رسیدن به اون. به غیر از رشته علوم انسانی که اکثرا به دنبال مسائل معنوی هستند، مثل عرفان و فلسفه و نام کلام و این چیزا، رشته‌های تجربی هم بشر برای این رفته که بره برسه به اون. همین نجوم و فضا، نمیدونم، علوم هسته‌ای، علوم فیزیک، شیمی، ریاضی، همه اینا رو بشر دنبال داره میکنه که به اون اصله برسه. تو چی کار داری برداری این همه معادلات ریاضی رو حل کنی پاک کنی، حل کنی پاک کنی؟ چی کار داری این همه عناصر شیمیایی رو هی برداری ترکیب کنی، از یکیش یه اسید در بیاد، از یکیش یه باز در بیاد، الی آخر؟ چی کار داریم که این همه تو کهکشان ها دنبال ستاره ها بگردیم؟ اونم نجوم جدید که خیلی پیچیده تره، دارن میرن. چند وقت پیش گفت، یه هفته پیش، مثل این که یک فضاپیمایی که فرستاده بودن 6 سال 7 سال پیش تازه رسیده به کره مشتری، اونم نرسیده به خودش، 4000 کیلومتر باهاش فاصله داره. حالا گفتن اصلا نباید بره جلو، چون نیروی مغناطیسی اون کره اونقدر شدیده که همه عناصر رو تخریب میکنه. این فضاپیما هم نباید زیاد بره جلو. حالا ما یه ذره درس نجوم هم بدیم. نباید زیاد بره جلو چون همه دم و دستگاهاش خراب میشه. تازه خود اینم 7 بار دور کره مشتری میچرخه، بعد 7 بار منهدم میشه. اینقدر نیروی مغناطیسی اون کره بالاست. منهدم میشه، ولی اون چیزایی رو که مخابره کرده به کره زمین برای ما به یادگار خواهد. چرا بشر این کارا رو میکنه؟ چی کار داری تو رفتی اونجا؟ 7 سال رفته تا رسیده به اون کره، اونم به 4000 کیلومتریش جلوتر نمیتونه بره. حالا دارن به کرات دیگر و اینور و اونور، به بعضی جاهام که دست نمیرسه با تو رصدخونه ها با این دوربینای اتمی میبینن. از یه دانشمند ناسا، من خودم تلویزیون میدم، نشسته بودم پای تلویزیون اینو دیدم. متاسفانه اینا رو ساعت 1 و 2 نصف شب میدن، مردم نمیتونن ببینن این چیزها رو. یکی از دانشمندای ناسا گفتش که ما فقط تا اینجا علممون پیش رفته که میدونیم تمام کهکشان ها وارد یک سیاه چاله هایی میشن. بعد سوال کرد، گفت وارد میشن به کجا میرن؟ گفت نمیدونیم. گفت کی میدونید؟ اون دانشمند ناسا گفت هیچ وقت ما اینو نمیفهم، چون فاصله ما از اینجا تا اونجا نمیدونم 400 میلیون کیلومتر نوری، نوری که 1 دقیقه 100 ساله، نوری فاصله است، ما هرگز به اونجا نمیرسیم، چون عمر کره زمین به اونجا نمیرسه. کره زمین منهدم میشه، همه از بین میرن. خب شما ببینید، حالا اون طرف اینا وارد اون سیاهچال میشن، از اون طرف میان بیرون، نمیان بیرون، اون تو میمونن، نمیمونن. گفت ما هیچ وقت به این علم نمیرسیم. خیال همه رو راحت کرد. بعد گفت پس چرا دارید اینقدر تحقیق میکنید؟ ایشون گفت میخوایم فقط به اینجاها برسیم که ببینیم اینجاها چه خبره. خب ببینید شما، مطمئن شده بشر که تا همین نزدیکی بالا سرمون سیاه‌چاله ها، تا اونجا بیشتر راه نمیریم، اما بازم داریم تلاش میکنیم. چرا؟ چون ما میخوایم برسیم به اون چیزی که خدا بهمون وعده داده. خود دانشمندای ناسا اینو نمیدونن، چون اعتقادی ندارن به خدا، اکثرشون لایکن. البته تو یکی از این فضانوردا من دیدم که فضاپیماها من دیدم که یه فضانورد داشت صلیب میکشید، گفت این داره عبادت صبح خودش رو انجام میده. پس معلوم میشه که اونا هم یه عده به خدا اعتقاد دارن. نیل آرمسترانگ که اولین فضانورد آمریکایی بود با سفینه، آقا اینا جا مونده تو سرویس بهداشتی، مال کی بوده؟ بیاد بی خدا پدرتو بیام، حالا گذشتی اینجا پیدا نشد خودمون مرد. خب با آپولو 11 رفت کره ماه، اونجا پیاده شد، توش هم راه رفت و برگشت که این نیل آرمسترانگ. بعد از او چندین فضانورد دیگه کره ماه رفتن. جالبه هر کدوم از این فضانورد اومدن تا به امروز شما هیچ اطلاعی از اونا ندارید. هیچ کس الان نمیپرسه که نیل آرمسترانگ چی شده، کجا رفته، یوری گاگارین کجا رفته، چی شده، حالا اون سقوط کرد کشته شد. ولی میخوام اینو بگم تمام این فضانوردا وقتی به زمین برگشتن اکثرا مخفیشون کردن، نذاشتن کسی حرفای اینا رو بشنوه. اینا همه اظهار، بعضیشون که میگن نیل آرمسترانگ که میگفت من خود حضرت مسیح هستم، یا اون یکی میگفت من مسیح رو تو ماه دیدم، اون یکی میگفتش که خب ببینید معلوم میشه که یه خبرایی تو عالم هست. ولو این که بل الانسانو علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره، ولو این که خودمون رو چلی چپ بزنیم. خب کدوم یکی از این علوم جواب ما رو دادن؟ هیچ کدوم. هنوز فلسفه جواب ما رو نداده، کلام جواب ما رو نداده، علوم انسانی رو تازه دارم میگم. حالا تو علوم دیگه عرفان جواب ما رو نداده. امام خمینی تو سخنرانیشون میفرمودن که علم دینم آدم رو به جهنم میبره. الان همین منی که اینجا نشستم یه جهنمیم. علم عرفان هم آدم رو به جهنم میبره. خیلی حرفه، این حرف خیلیه. علم عرفان هم آدم رو به جهنم میبره. خب هیچ کدوم از علوم ما رو به جایی نرسوندن که قطعی و یقینی به ما بگن انسان تو این هستی و اینجوری اومدی اونجوری هم میخوای بری. با عقل خودمونم راه پیدا نمی کنیم به هیچ جا، چون عقل ما ناقصه، عقل ما کوچکه، ما نمیتونیم. هنوز دارم میگن دنیا، هستی، کل خلقت به نام بیگ بنگ از یک نقطه شروع شده، این نقطه بسیط شده، بزرگ شده، تعدادش زیاد شده، منفجر شده، این کره ها به وجود اومده. یه سوالی کرده بود یه خبرنگار از یکی این فضانوردها، گفت راست میگن که یه کره شما پیدا کردین که یک قاشق چای خوری از خاکش 2 تن وزنشه. گفت بود تعداد اینا زیاده، یکی نیست، گفت بود تعداد اینا زیاده، یک قاشق چای خوری از خاکش 2 تن، یعنی قاشق چای خوری با جرثقیل هم نمیشه بلند کرد. بعد اون سوال کرد، اونم خیلی رند بود، گفت بود پس شما که میگید جهان در یک بیگ بنگ به وجود اومده از یه نقطه‌ای که از ارزن هم کوچکتر بوده، همه این ستاره ها که میگی یه قاشق چای خوری خاکش این همه وزن داره، پس خود اون که قد ارزن بوده اون چقدر وزن داشته؟ تونستین اینو بفهمین؟ ایشون گفته نه. گفته پس چطور این تناژ عظیم که هیچ عددی براش نمیتونی قائل بشی در یک ارزن جا شده؟ گفته اونم ما نمیدونیم. گفته خب اینو دیندارا پیدا کردن، گفتن یه نیروی هست در عالم که لایزاله و مقدره و اون نیرو میتونه از اینم کم بزرگتر کارهایی بکنه، چرا شما به اون نیرو ایمان نمیارید؟ بعد میگه ما به اینم هنوز نرسیدیم. ببینی اون عظمت رو میبینه، اما حجاب علم جلوی اینو گرفته، نمیتونه ببینه اون. حجاب نور جلوی عرفا رو گرفته، عارف طرف، ولی به نورانیتی رسیده که اون نور برای این شده حجاب. اینجوریه. ما دنبال چی هستیم؟ این موقع صبح شما زندگیتون رو ول کردید اومدید اینجا برای چی؟ فوقش بتونید جواب بدید میگید اومدیم اینجا برای امام حسین گریه کنیم. چرا؟ ما این مرض داری تو میخوای گریه کنی؟ برای چی میخوای گریه کنی؟ خب برو تفریح، بخند، قهقهه بزن. خودمو میگم ها، برای چی؟ حالا اینجا که خوبه، تهران بعضی جمعه ها ساعت 5 صبح میرن هیئت، 5 صبح میرن هیئت. برای چی اومدید؟ برای چی مکه میریم؟ چقدر به خودمون ستم میکنیم. مکه میریم، پیاده کربلا میریم، زنجیر میزنیم، قمه تو سر خودمون میزنیم، خون را میندازیم. چرا بشر این کارا رو میکنه؟ حالا اون بیدینا رو نمیگم، یعنی لایکا رو نمیگم. دیندارا چرا؟ چیه قضیه؟ تو این ادیان چیه؟ چند وقت پیش یه مراسم مسیحی‌ها رو توی واتیکان نشون میداد، نمیدونم چه مراسمی بود، این ما چیز میز رو سرشون گذاشته بودن و میومدن و اینا. بعد اینا یه تیغایی داشتن، با اون تیغا پاشون رو تیغ میزدن، خون همینجوری را افتاد تو واتیکان. چرا بشر این کار رو میکنه؟ چرا میریم کلی درس ادیان میخونیم، کلی درس عرفان میخونیم، پیش این عارف میریم، پیش اون عارف میریم؟ چی میخواییم ما؟ دنبال چی هستیم؟ بشر دنبال چیه که از این جستجو خسته نمیشه؟ نمونه شو که گفتم، صبح زود اینجا بلند میشیم، یه ها میریم مثلا اونور تهران، میگیم فلانی اونجا داره میخونه، بلند میشیم میریم مکه که یه سری قبری که تو خاکن هنوز روشون هم ایچی، میریم اونا رو زیارت میکنیم. کربلا پیاده 20 میلیون نفر پیاده، زن حامله توی خیابون زایید، توی خیابون. خب ممکنه یه نفر بگه من تو عقل نداری با 9 ماه حامله ای بلند میشی میری پیاده کربلا؟ هی بگو، اهمیت نمیده. اون میگه من دنبال یه چیزی هستم. تازه از خودشم بگی دنبال چی هستیم که نمیدونم. من میخوام برم پیدا کنم. همه اینجوری بودن. ائمه بلند میشه مدینه، داره پادشاهی میکنه امام حسین تو مدینه، 100,000 تا آدم نوکرشن اونجا، پول، ثروت، مکنت، همه چی داره، ولی بلند میشه زن و بچه رو برمیداره مکه، بعدم کربلا، بعدم اون داستان که همتون میدونید. چیه؟ دنبال چی؟ امام حسین دنبال چیه؟ ما دنبال چی هستیم؟ از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ دنبال این هستیم هممون. سلام. بعد برای اثبات این عقیدمون حاضریم بجنگیم، سر ببریم. ببینید چی کار میکنن تو دنیا برای اثبات عقیدهشون، سر بچه شیر خوره رو میبرن، بعدم توجیه میکنن. برای اثبات عقیدمون جنایت میکنیم، آتیش میزنیم، حمله میکنیم. الان تو میانمار برای کشتن مسلمان ها فقط آتش سوزی رو اونا قبول دارن، سرم نمی برن، همه رو می ریزن تو آتیش. ما دنبال چی هستیم؟ بشر دنبال چیه؟ البته دو گروه عظیم از اول بودن، هر دو گروه هم دنبال یک حقیقت هم. یه عده شیطان پرست، یه عده رحمان پرست. فکر نکنید که این شیطان پرست که الان میگن تو کرج فلان کردن، بیسار کردن، اینا همین الان درست شدن. نمیدونم میگن آمریکا این شیطان پرست رو درست کرده، آمریکا غلط کرده. این شیطان پرستی از زمان حضرت آدم بوده. خود آدم یه لحظه حرف شیطان رو گوش کرد، حرف رحمان رو گوش نکرد. خود آدم از منشأ شیطان پرستی ها هم از همون جاست. شیطان پرستای یه طرف، رحمان پرستای یه طرف، همه هم به دنبال یه چیزن. خود شیطان پرستای توجیهی دارن، میگن ما شیطان رو برای این میپرستیم که او موحدترین موجود عالم بوده، چون خدا هر چی بهش گفت به آدم سجده کن، گفت من فقط به تو سجده میکنم. خب ببینید، منتها او سجده نکرد، این سجده کرد. این که سجده کرد توی کتاب نشان از بی‌نشان‌ها یه موضوعی رو تعریف میکنه، میگه شیخ حسن علی اصفهانی رو پدرش برد پلوی یه استاد، گفت رو این بچه ما کار کن، میخوام مثل خودت بشه. بعد حاج صادق تخت فولادی برد پلو حاج صادق تخت فولادی، گفتش این بچه‌مو مثل خودت درست کن. گفت باش. ماه رمضان هر سه روزه بودن، هم پسره هم پدره هم استاده. بعد حاج صادق تخت فولادی یه دونه یه تیک نبات کند و گفت فعلا اینو بخور. به بچه گفت، اونم انداخت دهنشو خورد. پدرش بهش گفت مگه روزه نبودی؟ گفت چرا روزه بودم، اما اگر از همین الان حرف استادم رو گوش نکنم تا آخرش گوش نمی کنم. استادم گفت بگیر بخور. حاج صادق تخت فولادی به پدر شیخ حسن علی اصفهانی گفتش بردا ببریم بچه رو، این به هر جا میخواست برسه همین الان رسید. خدا هم به تو شیطان میگه سجده کن بکن، تو از خدا بیشتر میفهمی؟ شیخ حسن علی اصفهانی از استادش بیشتر میفهمید؟ قطعا نه. خدا به تو میگه سجده کن بکن، بگو او داره میگه، او داره میگه این کارو بکن، بکنم. کردند و الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. ببینید شیطان پرستی مال امریکا نیست، مال اسرائیل نیست، شیطان پرستی از اول بوده. این دیگه حداقل این مال 1400 سال، این مال 1400 سال. گفت من نگفتم بهت به عهدی که بستیم با هم دیگه وفا کن، من نگفتم بهت شیطان رو نپرست، ولا تعبد و شیطان، شیطان پرست یعنی معنیش همینه، شیطان پرست نباش. مگه من به تو نگفتم شیطان رو نپرست؟ چرا شیطان رو پرستیدی؟ او دشمن واضح و روشنیست برای تو، تو اینو نفهمیدی؟ ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، منو بپرست. خدا داره منت شیطانو میکشه، منت آدمو میکشه، منت ذریه آدمو داره میکشه، میگه بابا نپرستید شیطانو، شیطان گولتون میزنه، منو بپرستید، من خدای شما هم. ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، من این راه مستقیمه، اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما رو ببر به طرف پرستش خداوند، وگرنه خدایا من رنگبر نمیرم، من نمیرم، من به طرف پرستش خدا نمیرم، خودت باید منو ببری. یاد یه خطای خودم افتادم، پدرم میوه فروشی داشت، گفت بیا برو میدون اینقدر سبزی بخر، بیا سبزی کم آورده بود، منم میخواستم برم فوتبال، بعد مسابقه هم داشتیم، از خیلی هم دوست داشتم، من رزرو یه دروازه‌بان تیم راهن بودم، اون دروازه‌بانم اسمش غلام نیکپور بود، الان خلبان فانتومه، من رزرو بودم، همیشه دلم میخواست یه جاش بشکنه نیاد من برم وایسم اصلی. اینم یک آدم غلام فنر بهش میگفتن، یک آدمی بود بدن محکم، بدن سالم، هیچ وقت مریض نمیشد، آره هیچی. من بهش میگم بابا یه دفعه اگه شده خودتو بزن به مریضی، نیا بزن من تو دروازه باستم. زد و خلاصه این رفته بود شبونه یه جا الواتی کرده بود، روز نتونسته بود بیاد فوتبال، ما هم که از طرف یه هیئتی تو مختاری بود ما رو گذاشته بودن، به اونا ما رو برده بودن تو این تیم گذاشته بودن، کاری نداریم. یه موقع دیدم یکی اومد گفت آقا رضا بلند شو بیا، غلام نیکپور نیومده. گفتم خب میاد اون یک جلبیه، گفتن نه نمیاد، پاشو بیا. رفتیم، مربی بود خدا بیامرزش، آقا مدد بهش میگفتن، گفت آن خوب شد اومدی، تیم دست دو دارایی، اون موقع دارایی نمیم الان چی بود، یه تیم نیستم، تیم دست دو دارایی اومده، غلام نیکپور هم رفته پدر سوخته بازی در آورده، الان نمیتونه بیاد تو دروازه وایسه. من از خوشحالی تو پوست خودم نمیگنجیدم، عدم پدرم میگفت بیا برو میدون برای ما سبزی بخر. الان میگم خدایا اگه منتظر منی من تو رو بپرستم، نمیپرستم، تو باید گوشم رو بگیری بکی. خلاصه ما هم جوون، هرچی پدرمون گفت بیا برو میدون، گفتم من مسابقه فوتبال دارم، باید برم مسابقه فوتبال. خلاصه هرچی گفت گفتم نمیرم، میخوام برم مسابقه فوتبال. گفت خیلی خب برو، یه فوشی هم داد. ما بلند شدیم رفتیم، بلند شدیم رفتیم، 13 تا گل خوردم، 13 تا گل خوردم اون رو. هر چی شوت میکردم میرفت گل، از هر طرف هر کسی. بعد اون پسره که اومده بود دنبال من، اون دیده بود من پیش، اونم معلم قرآن بود خودش، اومد یه دفعه انگار یه سطر آب یخ ریخت رو من، گفت میدونی چرا 13 تا گل خوردی؟ دروازه‌بان خوبی هم بودیم، لااقل باید 5 تا گل میخورد. گفت حرف پدرتو گوش نکردی، شده بودم همون شیطان، چون پدر رب دیگه، کما رب بیانی صغیرا، اون رب بمونه، کاری ندارم. رفتیم فهمیدیم که شیطان هم یه ذره حق داشته، نزدیک شیطان پرستم بشه. خب پس شیطان پرستی مال حالا نبوده. بعد میگه چی خداوند؟ خداوند میگه که الستو به رب بکن، من نگفتم خدای شما هستم؟ قالو بلا، شما هم گفت تقولو یوم القیامه انا کنا هازا غافلین. میگه شما گفتین تا قیامت من دست از این عهدم بر نمیدارم، ولی بر میدارید، چون بعد روز قیامت هم میگید ما غافلین بودیم. خدا هم ما زرنگتره، سرش که کلا نمیره که، خدا اونم مثلا به وسیله بنده چیکار کرد؟ 124,000 نفر رو فرستاد، گفت برید به این بگید که یادش نره، روز الست یادش نره. ما خودمونو به تغافل زدیم، ما نقاب به صورتمون زدیم، ما چهرمونو نمازهای قلابی خوندیم، نماز شبای قلابی خوندیم، عبادات علکی کردیم، همه هم میدونستن، خیلی هم میدونستن این ریشه، ریشه علکیه. ریش گذاشتیم، نماز شب خوندیم، اومدیم حقوق 350 میلیون تومان گرفتیم. بعدم نزدیک به 1000 نفر اینا رو دستگیر کردن. 1000 نفر توی دونه نظام باشن که حقوقای اینجوری بگیرن، چندین سال. ببین چجوری زیرابی رفتن که هیچکی متوجه نشده. خب این نماز خونمون، اون مسئولمون، هممون، اینم سخنرانتون که نشسته اینجا، تو هم گریه کنی که فردا معلوم نی کجا میخوای بری، چی کار میخوای بکنی. هممون خودمونو زد، هممون نقاب زدیم که خدا ما رو نشناسه که کدوممون بودیم رفتیم نزول خوردیم، کدوممون بودیم رفتیم نزول دادیم، کدوممون بودیم رفتیم دزدی کردیم، کدوممون بودیم رفتیم 3000 میلیارد بردیم، کدوم باشیم نقاب زدیم که نشناسن. توی خیابون دماوند من ماشین این آقا محسن رو سوار شده بودم، خراب شده بود، نگه داشته بودم درست کنن. دیدم یه دونه معتاده داره از توی صندوق صدقات پول در میاره. من واسه نگاه کردم، همه مردم هم رد میشدن، هیچی نمیگفتن. بعد یه نفر اومد گفتش بیا برو کنار چیکار میکنی؟ گفت دارم حقم رو ور میدارم. برو جلو اون 3000 میلیاردیه رو بگیر، نمیخواد جلو منو بگیر که میخواد تو یه تومن درارم. خب اسم اونم میذاریم ریشدار نمازخون مسجد بروی فلان. برای اینه که ما دنبال روزه میریم، دنبال حوزه میریم، دنبال دانشگاه میریم، که یاد بگیریم چجوری این واقعیت رو به منصه ظهور برسونیم. چی کار کردن؟ روز عاشورا، روز عاشورا امام حسین هم مثل ما دنبال یک حقیقتی بود، حقیقتی که میدانست، میدانست ما نمیدونیم اون حقیقت چیه. اون میدانست، اون ولع بیشتری داشت برای رسیدن به این حقیقت. برای همینم بود که حاضر شد همه چیزو بده. همه چ... ما حاضر نیستیم. نزدیک به 2000 نفر اکثرا میان این حسینیه، حدود 2000-2500 میان این حسینیه شبای قبل، روزای مراسم فلان و اینا. بعد ما میگیم آقایون خانوما هر کی داره از این در میره بیرون یه چیزی کمک کنه، به خدا این جمعیت رو نگاه کنید، خرج ما نمیرسه، مشکل داریم. بعد این 2000 نفر از در بیرون میرن، ما میگیم چقدر جمع شد؟ میگن 250,000 تومان. اگه نفری 5 تومانی میدادن کلی جمع میشد، اگر نفری 10 تومان میدادن. خب اما امام حسین این ما نبود، بچهش هم داد، گفت چی میخوای؟ بگو چی میخوای؟ گفت دخترات هم من میخوام. گفت اینم دخترام، میخوام دختراتو نه اینکه بکشن، ببرن به اسیری. گفت حاضرم، هر چه میخوایی حاضرم. تا جایی که امام حسین کل انداخت با خدا، خدا بهش گفت بس دیگه، نمیخوام، نده دیگه. جوونات رفتن، بچهات رفتن، زن و بچهات هم دارن به اسیری میرن، تو خودت هم دو زانو توی دو زانو تکیه به شمشیرت دادی، داری میبینی که به خیمه ها حمله میکنن، ولی دست برداری. گفت نه حالا دیگه من دست برداری. اینا نقاب زدن اومدن امام حسین رو کشتن، چون میدونستن زن و بچه امام حسین هم اینا رو میشناسن. کجا لو رفته این قضیه که تو مقاتل نوشتن؟ خیلی جاها گفت نشستم توی جایی خرابه، ای جایی برای هم تعریف میکردن بچه ها چی شد الان 22 روز ما داریم با این شترا و پیاده و تو این خار و خس میاییم. برای هم شبا تعریف میکردن یواشکی، عمدن برای هم تعریف میکردن که کسی خوابش نبره، از اسرا هیچ کی خوابش نبره، بیدار باشه. خب رسیدن مدینه اونجا یکی یکی تعریف کردن. ببینید نقاب زدم، ما هم نقاب نباید بزنیم، ما نقابامون رو ورداریم، خدا ما رو میبینه. نقاب زدیم هممون نقاب زدیم، تعارف نداریم. آقا جون، حضرت سکینه گفت یه نفر توی کربلا نقاب زده بود، برقعه پیچیده بود دور صورتش، اومد گوشواره رو از گوشم کند، حرف میزد با من، میگفت خلخالت هم بده خود. حالا اینا رو ببین، صدای اینو من شناخت. حضرت زینب کی بود؟ گفت همون کسی بود که از صداش فهمیدم تو مجلس یزید گفت این دختر رو به من بفروشید. گفت من از صداش فهمیدم این همونه. از صداش فهمیدم. یکی میگفت عمه من از اون یکی که اینجوری میگفت همونی بود که خلخال از پای من در آورد. هر کدوم یه چیزی میگفتن، میگو از صداهای اینا ما اینا رو میشناختیم. بعد گفتن دور گودی قتلگاه آوردن اسرا رو، آوردن دور گودی قتلگاه که حرکت بدن برن. یهو یکی این بچه کوچیکا میگفت عمه این همون بود که دستای عمومو قد کرد، صداشو من میشنوم، این همون بود که دونه دونه اسم بردن تو مقاتل، برای این تو مقاتل نوشتن که کی تو فرق عباس زد، کی چی کار کرد، کی چی کار کرد. حضرت زینب گفت چادرای ما رو کسی از سرمون کشید که باورم نمیشد، ولی وقتی حالا صداشو میشنوم میفهمم فلان شخص بود که پدر من به این آدم نون داده خورده. خواستم یه چیزی دیگرم بگم ولی نمیدونم. بلش، جمعه اولیه که اومدیم اینجا اینا رو نگم بهتره. ما میایم اینجا برای این چیزا عشق بریزیم، ما میایم اینجا که یاد بگیریم ناجوانمردی یعنی چی، که یاد بگیریم که چه ناجوانمردیایی کردن، چه کار کردن اینا. مقاتل خیلی چیزا رو نوشتن، ما نمیگیم نمیخونیم، یک کلمه شو من دو دقیقه شو من 23 ماه رمضان اینجا خوندم، نزدیک بود آدم کشته بشه اینجا، اونم از روی مقتل ها وا کردم، مقتل ها از روی مقتل خوندم، گفتم اینو نوشتن تو این مقتل. خب هرچی میخوام سعی کنم اون یه تیکه رو بگم نمیتونم، بذارید اون بمونه برا خودم. ایشالله اگر شما رو هم به طور خصوصی دیدم که حضرت زینب چی گفت، چی گفت راجب صدای یه نفر. یه جا سر امام حسین رو توی یکی از این منازل از بالای نیزه آورده بودن، از موهاش هم یه تیکه نخ بسته بودن. اونو نمیخوام بگم، اونو نمیخوام بگم. آویزون کرده بودم به یه درخت. همه مست داشتن قمار بازی میکردن، از یه فاصله ای میگفتن هرکی سنگ و بعد یه نفر میگفت اشکال نداره این کشته شده، این سر بریده از طوری نمیشه بزنید. اما یه موقع دیدن یکی از این بچه کوچیکا گفت اما نگاه کن لب بابام خون داره میریزه. گفتم خدا اینو داد که اونو نگم، منم گوش میکنم. اصلا علم اللذین ظلم و ایم و قلب ین قلبون به ابی انت و امی یا حسین. هم حاج محمود آقا اومده، هم آمرتضا. من فکر میکنم حیفه یکی یه تیک روزه، چه از گودی قتلگاه چه از یکی یه تیک جفتتونم بخونید. بذارید این اولین جمعهمونه بعد از ماه رمضان با روزه شروع بشه، هفتگیامون ایشالله تا آخر با همین عشقا شروع میشه، حتما میشه ها. امروز اگر روزه خوب و کافی بخونیم گوش کنیم تا آخر سال، یعنی نزدیک محرم، هر هفته بیایید میبینید که روزه های خوبی